صحبت در مورد این بود که موضوع فهرست شیخ چیه. در مورد موضوع فهرست شیخ یک صحبت اینه که کسانی که در این کتاب ذکر میشن از جهت مذهبی باید چه خصوصیاتی داشته باشن، از جهت مذهبی دارای چه خصوصیاتی باشن که در این کتاب ذکر بشن. یکی این یه نکته دیگه این که از جهت مؤلف کتاب بودن، اصولا کتاب چیه؟ چی ما کتاب تلقی میکنیم، مؤلف ما هوا خلاصه. این هم دو نکته. از جهت اول که از جهت مذهب قبلا اشاره کردیم که موضوع رجال فهرست شیخ مثل موضوع رجال نجاشی هر دوشون اصحابوناست و اصحابونا به معنای امامی نیست. اصحابونا ظاهرن یک مفهومی است که شامل میشه غیر امامی ها ای رو که در فروض با امامیه مشترک هستن، مثل فتحیه، واقفه و احیانا ناوسی. البته ناوسی که فهرست شیخ هیچ مورد ما ندیدیم. به هر حال این ظاهرن سه طایفه داخل در اصحابونا هستن و زیدیه خارجه. ایشون تصریح داره در زیدیه که داخل اصحابونا نیست و ترجمه ابن عقده میگه که انما ذکرناه فی جملت اصحابنا انما به خلطت ایمه و مدافرت ایمه و چیو و یک نوع هم عذرخواهی میکنه در مورد زیدیه. عذرخواهی که همین عذرخواهی که در مورد زیدیه میکنه همین شاهد اینه که موضوع اصلی کتاب نیست. البته به یه اعتبار دیگه موضوع کتاب رو میتونیم خصوص امامیه نگیریم. من صنف اللهم هم که نه داخل در موضوع بگیریم نداره. اینجور آمیه ها و زیدیه هایی که در این کتاب ذکر میشن کسی هستن که صنف اللهم شیعه یا در اسناد شیعه واقع شدن، مثل سکونی، حفص ابن قیاس، اینا امثال اینها که عامی هستند و در اسناد شیعی واقع شدند. در حقیقت این کتاب برای بیان کردن صاحب کتاب هایی هستند که در روایات ما واقع که در روایات های ما واقع هستند و یک نوع ارتباط و خلطه ای با شیعه دارن و زیدیه و امثال هم اگر ذکر میشن از همین وادی که یک نوع ارتباطی کتاباشون با شیعه داره. یه دوستا زیدی ها که ذکر کردن یا کتابی در مورد امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین از اینجور کتابا نوشتن و بعد از آمین ها هم که ذکر کردن رو همین جهاتی که کتابی در مورد تفصیل امیرالمومنین نوشتن و همسای اینها. خلاصه اون موضوع ابتدایی کتاب اصحابونات، از غیر اصحابونا مگر کسی ذکر میشه باید یک ارتباطی با اصحابونا داشته باشه. بن صنف لهم، اصحابونا به معنی لغویه، اون معنی نیست. ولی اصحابونا یعنی چی؟ مصداقش یعنی چی؟ اون تعیین مصداقشه. تعیین مصداق و اصولا کلمه نا، حالا بد نیست، کلمه ما که به کار آدم میبره گاهی اوقات به اعتبارات مختلف میشه. یه موقع ما میگیم ما یعنی ما برادر، یه موقع میگیم ما یعنی ما اهل محله، یه موقع میگیم ما یعنی ما اهل شهر، یه موقع میگیم ما یعنی ما هم مذهبی ها. نمیدونم این کلمه ما اعتبار به اعتبارات مختلف میشه. در اصطلاح علما رجال اصحاب النا، اون که طائفه ما امثال اینها، فتحیه و واقف و اینها داخل در این اصطلاح هستند و زیدیه خارجه، عامی خارجه، کمان که از موارد مختلف این مطلب استفاده میشه. البته این جهت قبلا اشاره شد، خیلی نمیخواستم وارد تفصیلش بشم. جهت عمده مطلبی که هست این که مؤلف به کی اطلاق میشه، کی مؤلف هست. از فحصی که در کتاب فهرست میشه، تعبیراتی که برای ارباب تراجم در این کتاب اثبات میشه اینجور تعبیرات هست: لهو کتاب، لهو اصل، لهو مثلا تصانیف، لهو مصنف، اینا خب تعبیرهای خیلی روشن و قدر متیقن پوسکنده دیگه، هیچ خلاصه مولا جذبش نمیره در این که اینها داخل در موضوع. از تعبیرها یه مقداری باز با اینا تا حدودی فرق داره. لهون نوادر، نوادرم البته کتاب هست ولی کتاب خیلی مدون و مبوبی نبوده. نوادر معمولا یه کتاب خیلی مدون و مبوبی نبوده، به خاطر همین کم و زیاد می شده. یعنی مؤلف خودش نوادر، یعنی اون احادیث شیرین جالب، احادیثی که یک نوع گزیدگی داره، یک گزینش احادیث هست که مجموع احادیث رو شخص از هر احادیثی که جالب بنام. معمول نوادرها به اختلاف رواد اختلاف پیدا می کردن، چون مؤلف موضوع محددی که نداره که تألیفش تموم شده باشه، یه جنگه، یه کشکوله. خب هر موقعی که مسئله جدید اضافه کرد زیرش اضافه میکنه، چون باب بندی خیلی مشخصی ظاهرا نوادرها نداشتن، همینجور پشت سر هم میومده. اینم ظاهرا کتاب هست، این هم درش خیلی نباید تردید کرد. ولی فهرست شیخ مختص اینها نیست، افراد زیادی رو در این کتاب ذکر شدن که مؤلف به اصطلاح ما نیستن ولی نسبت به کتاب یک نوع اختصاصی دارن و به معنا من المعانی، به تسامح، به عنایت، به تجوز، هر چی اسمش رو بذارید اون مؤلف میشه تلقی کرد. خب مثلا چی؟ در مورد یه بنده خدایی هست عبیدالله ابن خاقان، لهو مجلسون یصف بهی ابا محمد الحسن ابن علی، در یه مجلس نشسته بوده، خصوصیات امام به اصطلاح عسکری، حضرت امام عسکری رو ترسیم میکنه، همین رو به عنوان یک مؤلف کتاب تلقی کرده. یک کسی که یک کتاب رو تبویب کنه، بب یک دعیه ترجمه هست، بب کتاب المشیخه بعد انکان منصور رو تبویب بکنه، کسی که یک کتاب رو راوی کنده منحصرش باشه، راوی کتاب منحصر باشه. مثلا یه در یه ترجمه هست که لهو کتاب یروی هم قیاس ابن ابراهیم، یک کتابی که در حقیقت کتاب نیست، کتاب قیاس ابن ابراهیم این روایتش میکنه و روایت هایی که اینجوری هست زیاد. یا روان یحیی بن زید بن علی دعا از صحیفه، راویه کتاب صحیفه سجادیه، چون یک نوع اختصاصی این شخص نسبت به این کتاب داره اون رو ایشه حساب کرد. گاهی اوقات یک کتاب نباید، نمیخواد باشه، راویه یک حدیث مفصل، کسی که یک روایت مفصل رو روایت کنه، این یک نوع در حقیقت این کتاب ذکر شدن. مثلا ایشون سلمان فارسی رو ذکر کرده، چرا؟ روا حدیث الجاثلیق رومی، حدیث جاثلیق رومی که حدیث مفصلی رو نقل کرده. ابوذر غفاری مثلا نقل کرده، چون ابوذر یه سخنرانی کرده، لهو خطبتون یشرح الامر بعد النبی، یشرح فی الامور بعد النبی، نمیدونم فلان کس روا کتابا للنبی، فلان کس لهو وصیتون یربی ها، مفضل ابن عمر هستش، مفضل عمر یه وصیتی بود امام صادق به مفضل کرده، وصیت مفضلی، مفضل چی نکن چی نکن چی نکن چی نکن، خلاصه یک روایت های مفصلی رو که وجود داشته ایشون عنوان یک کتاب تلقی کرده. و این موارد هست که روا عهد مالک الاشتر، اسبق ابن نباته هست که به اصطلاح عهدنامه مالک اشتر رو روایت کرده، این رو عنوان یک نوع مؤلف تلقی شده. یا لهو کتابون فیه آداب امیر المومنین، در ترجمه مقاصر نیهیف که شادش کرده، ظاهرن همین حدیث اربعمه است، حدیث اربعمه است که امیر المومنین 400 تا مطلب آداب رو ذکر کرده، این به عنوان یک روایت یک کتاب تلقی می شده. گاهی وقت روایت های مفصل این کتاب هایی که میگن، گاهی وقت یک روایت طولانی روی یک کتاب تلقی میکردن. مثلا گفت اسم کتاب هم روش چی؟ به احتمال هم هست نه همه اینا خیلی از اکثر چیزها رو باید مکتوب بوده ما روایت های چیزی خیلی کم داشتیم اصولا رسم بر روایت شفهی نبوده متعارفن روایت ها رو ولی اینکه کتاب هم نداشته باشن روایت ها رو می نوشتن الواح داشتن هم الواح و آبنوس کتاب هست روی منقولات کتاب من مکتوب لغوی نیست که اون کتاب من کتاب اصطلاحیه ولی اینجور چیزها رو کردن یک نوع کتاب اصطلاحی تلقی کرده اینجور چیزی که هست یه نوع کتاب لغوی یه نوع کتاب تلقی کرده اسپری تموشه حالا اسپری تموشه ببینیم تا اونجاها میرسیم یا نمیرسیم و بعضی مثلا در ترجمه احمد بن هلال داره فقط روا اکثر اصول اصحابنا این کسی که اکثر اصول اصحاب رو روایت کرده هیچ کتابی هم بهش نسبت نمیده همین که یک کسی است که خلاصه بیشتر کتابا رو روایت کرده یک نوع تعلق کنده به مؤلفین پیدا کرده گویا در مجموع آدم احساس میکنه که کتاب یک نوع هر چی کسی که با مؤلف یک نوع ارتباط داشته باشه یک نوع وجه من الوجوه اسم تألیف میشه برش گذاشت ایشون تعبیر کرده یا مثلا کسی یک لهور رسالت ابی جعفر الجواد الی اهل البصره امام جواد نامه به اهل بصره نوشته بوده این نامه روایت کرده خب این شده صاحب کتاب نمیدونم لهور رسالت الی المأمون ولی المأمون جوابها یعنی کتاب در حقیقت نیست یک نامه گاهی اوقات نامه های مفصلی که انسان می نویسه خودش کتاب تلقی میشه این خلاصه این مسئله که میخوام بگم کتاب در این اصطلاحی که هست و مؤلف کتاب به مفهوم شایع امروزی نیست که مؤلف کتاب راویه که یک نوع انحصاری به روایت داشته باشه و امثال اینها کسی که نسبت به کتابی تبدیلی کرده باشه راوی یک روایت مفصل راوی یک حدیث مفصل همه اینها داخل در موضوع کتاب هست بعد همه اینها جالبتر البته یه سری تعبیرهای لهو روایات داره بعد صحبت میکنیم در موردش از همه اینها جالبتر که شاید به یک مفهوم شاید این رو غلط تلقی کنیم اون در ترجمه سید همیاری از سید ابن محمد اخبارو تعریف اصولی سید همیاری خودش کتاب نداره یه بنده خدای اومده اخبار و مطالبی در مورد این بوده جمع کرده چون مطالبی این رو یه بنده خدای دیگه جمع کرده این شده صاحب کتاب خب این دیگه یه نوع در حقیقت شاید یک نوع ما غلط شاید تلقی بشه از سید ابن محمد اخبارو تعلیف اصولی نه امالی شیخ خود شیخ املا کرده نه اخبار او تعریف سولی این نیست که سولی بنده خدای تیزی هست خیلی هم با پیدا به همیاری فاصله داره 200 سال فاصله داره یه منقولات مختلف تیج همیاری داشته داستانهای مختلفی شعرهای مختلفی چیزهای گوناگونی که داشته این شعرهای گوناگون رو خلاصه جمع‌آوری کرده کتاب بوده کرده این کتاب رو خلاصه یک کتاب تو ترجمه سید ابن محمد ایشون ذکر کرده به هر حال یک نوع در کتاب آدم احساس میکنه که توسعه ای هست در مفهوم کتاب خیلی توسعه بعد همه جالبتر تعبیر لهو روایات در ترجمه خیلی اشخاص فقط همین لهو روایات این لهو روایات رو من نشستم همش رو مقایسه کردم با رجال نجاشی ببینیم این لهو روایات نسبتش با رجال نجاشی چی چیه نجاشی این نسبت به اینا چه حکمی صادر میکنه اکثر این لهو روایات از اینکه این مقایسه رو عرض کنم اکثر این لهو روایات هایی که اینجا ذکر شده در نجاشی در اثر حمید بن زیاده اکثرا مواردی که از طریق حمید بن زیاد وارد شده و حمید در طریقش واقع شده این نکته اول داشته باشید و اکثر این موارد در فهرست شیخ نیست شاید من 16 نفر اینجا الان دقیقا نشوردم مقدار دیدم که اصلا در نجاشی اسمشون وارد نشد اشخاص دیگه عده زیادی از اینها هم یه 7 نفرشون ذکر شدن بهشون لهو کتاب نوادر نسبت داده. لهو کتابون نوادر، یه کتاب نوادره. به نظر میرسه بعد از اینه که لهو کتابون نوادر، چون عرض کردم نوادر یک کتابی است که موضوع مشخصی نداره. همین انسان من روایتی که شنیده توی چیزهایی بنویسه، ورقهایی بنویسه، خوصه هم همین میتونیم به یک تعبیر کتاب تعبیر کنیم، به تعبیر دیگه رو روایات میتونیم تعبیر کنیم. چون نوادر یک موضوع خیلی محددی نداره، با اینا یه مقداری اتحاد پیدا میکنه. در مورد بعضی دیگه‌اش هم لهو کتاب تعبیر کرده، لهو کتاب یه 3-4 موردی هم هست. و هیچ یک از این موارد رو به مجرد لهو روایات بودن نشی نمیده. اینکه روایات داره همین کافی نیست برای نجاشی، برای اینکه این رو داخل در موضوع کتابش بکنه. به نظر میرسه که شیخ به کتاب حمید بن زیاد که مراجعه کرده بوده، کتاب حمید بن زیاد موضوعش اوسع از به اصطلاح مؤلفین بوده، یا اون هم یک نوع مصاحبه در تعبیر، مرادشون از مؤلف کسی که تألیف داشته یا روایتهای زیادی رو نقل کرده باشه، یک سری روایتهای زیادی رو کتابهای دیگران رو مثلا نقل کرده باشه یا روایتهای رو نقل کرده باشه. به این تناسب ایشون حمید بن زیاد در رجالش این موارد رو آورده و شیخ تمام این موارد رو یک به نحو من المسامحه کتاب تلقی کرده، کتاب تلقی کرده. ولی نجاشی چون واقعا این کتاب نیست، یه شخص یه مقدار روایات نقل کرده باشه هیچ کتاب تلقی نمیشه، اینها رو داخل در موضوع که چیز ندیده و اینها رو حذف کرده. به هر حال اینجور توسعه در تعبیر کتاب در کتاب چیز میبینیم. حالا یه تعبیر دیگه هم بود که من دلم میخواست، من ابتدا به ذهنم این بود که شاید اینها در طرق کتب واقع بشن، ولی اینا راویه که هستن راویه غیر عجیب غریبی هستن، غیر معروف. راویه های عجیب غریب ببینید بعید اینا در طریق کتب واقع شده باشن. چندتا که در طریق کتب واقع میشن روایت معروفی هستن، این رو ارتباط با کتاب دارن امثال اینها. اینا اینجور نیستن که آدم بشونه در نظرشی همچی اطلاع نظری کنه. به هر حال کسایی بودن، من در مجموع نظرم شیخ طوسی هر که تو کتاب حمید بن زیاد دو آورده، تو کتاب حمید بن زیاد حمید بن زیاد ولو بعضی اشخاص رو به این عنوان که صاحب کتابن نیورده باشه، به این عنوان که خلاصه یک نوع روایاتی داره و حمید بن زیاد کتابش مشیخه بوده، در حقیقت به تعبیر آخر مشیخه بوده، طرقش رو به یه سری روات ایشون مخواسته ذکر کنه. شیخ طوسی همه این مواردی که حمید بهش طریق داشته این ذکر کرده. اگر این موارد رو هم دقیقا ببینید محسوسه که نه از کتاب حمیده، نحوه تیزش روشنه که نه از کتاب حمیده، این در این جهتش تردید نیست و اینجور به نظر میرسه. به هر حال باید یک همچین توجیهی در مورد این موارد کرد. نه کتاب حمید در دست است. نجاشی نقل میکنه، نه نجاشی این مواردی که شیخ نقل میکنه طریق شیخ به کتاب حمید غیر از طریق نجاشی به کتاب حمیده. این مواردی هم که هست شیخ معمولا از طریق احمد بن عبدون نقل میکنه، او از طریق حسین بن عبیدالله نقل میکنه. فکر میکنم یه مقداری که ایشون مثلا لهو روایات تعبیر میکنه، اون لهو کتاب نوادر نقل میکنه، به خاطر اینکه این به اصطلاح حسین بن عبیدالله مثلا اینجور تلقی میکرده و یکی اونجور تلقی میکرده. به هر حال این موارد رو که ما با رجای نجاشی مقایسه میکنیم و فی نفسم میسنجیم، لهو روایات رو مشکل هست که انسان صاحب کتاب تلقی کنه، ولی موضوع به هر حال رجال شیخ یک فهرست شیخ یک همچه تعمیمی داره. خیلی همین موارد زیاده، شاید بوده 20-30 مورد باشه، نزدیک 30 مورده. خب نزدیک 30 مورد این موارد هست. خب یه همچی نکته اینجا هست. خب یه چیز دیگه که دلم خواست این رو هم یه مقدار کار روش میکردیم به عنوان تمرین هفته بعد آقایون روش کار کنن، در مورد لهو مسائل هست. لهو از اول فهرست شیخ ملاحظه فرمایید که لهو مسائل ها رو استخراج کنید و مقایسه کنید با رجال نجاشی. ببینید چجوریه نجاشی اینا رو میاره نمیاره به چه تعبیر میاره. و حالا تمرین رو اوسع‌تر بگیم. تمامی تعبیراتی که یک نوع توش چیز هست، همون لهو کتاب مثلا اول وقت دارید، نمیدونم روا کتاب لنبی، اینجور راویایی که معلف به تعبیر ما تلقی نمیشه، مثل سلمان فارسی، ابوذر غفاری، امثال اینها، اینها رو ببینید نجاشی چجوری تلقی کرده. یه سری از اینها رو حالا نجاشی مراجعه کنید، میبینید که یک سری از اینها نجاشی کتاب بهشون نسبت میده. ولی میخوایم ببینیم آیا به مجرد اینکه شخص راوی کتاب باشه نجاشی اونها رو در کتابش میاره یا نمیاره. این مقایسه برای تمرین چنین شد. در درجه اول لهو مسائل مورد نظر هست، لهو مسائل های فهرست شیخ مقایسه شد با نجاشی، و در درجه بعد جمعی تعبیراتی که راوی به معنی مصطلح نیست، غیر از لهو روایات. لهو روایات مورد بحث نیست، لهو روایات رو در نظر نگیرید، غیر از لهو روایات همه تعبیراتی که مؤلف به مفهوم امروزی درش نیست، اینها رو مقایسه بشه با رجای نجاشی، یک نوع مقایسه انجام بگیره. خب این یک مقدمه هست برای بحث رجای نجاشی، چون در فهرست شیخ عمدتا هم قبل هم عرض کردم فهرست شیخ تألیفش قبل از رجال شیخه. عمدتا ما فهرست شیخ رو بحثش رو مؤخر کردیم از رجال شیخ، که بحث فهرست شیخ با بحث رجای نجاشی نزدیک هم باشه. اینا بحثشون خیلی با هم دیگه قرابت داره، نزدیکی داره، باید با هم دیگه بحث بشن، خیلی جمع باشه. این هم یه نکته ای که محصل از ما در اینجا این شد که فهرست شیخ در مورد مؤلف و مفهوم صاحب کتاب یک نوع توسعه داره. صاحب کتاب در این کتاب خیلی غیر از صاحب کتاب در اصطلاح ماست. خب این بحث. بحث دیگه ای که اینجا مطرح هست در مورد این توصیق و تضعیف و اختصار و تفصیل در فهرست شیخ. مقدمه فهرست شیخ رو همچنان که در جلسه قبل خوندیم، شیخ فرموده بود که من هر راوی رو ذکر میکنم لابدن اشیر الی ماقیل من تعدیل او تجریح، ماقیل فی من تعدیل و تجریح، یعنی تعبیر داد و هر رو یعبر روایتی اولا و بینن اعتقادهی و اون آخر. برای انسان که در کتاب مراجعه میکنه، در کتاب دقت میکنه مراجعه میکنه، میبینه که موارد زیادی هست که اصلا توصیف تصیف هیچ نیست. لهو کتاب، لهو اصل، لهو خصوصا در اواخر کتاب، باز با اوائل کتاب اون مثلا در این صفحه اول و اینا باز بیشتره، 40 صفحه اول و اوائل باب ها تا حدودی، نه به طور قاطع، اوائل یه مقداری بیشتر شرحالا رو میاره، خصوصیات روات رو میاره، اواخر که دیگه اکثر روات رو الا روات مشهور، بقیه روات رو همینجور هیچ توضیح در مورد لهو کتاب، لهو اصل، لهو نوادر، لهو. و خیلی هم از اینها کسی هستن که بسیار مستبعد هست که شیخ اصلا متوجه شده باشه، یا یعنی اگر شیخ تحقیق میکرد در مورد مذهبش، این جهت رو میخوام بگم، شیخ تحقیق میکرد در مورد مذهبش و در تحقیق بود براش قابل دسترسی نبود که این مذهبش چطور هست. زیاد ابن مروان قندی رأس واقفه، از مؤسسین واقف هست، هیچ زیاد ابن مروان. از این موارد زیاد هست، مواردی که یا راوی وثاقتش خیلی روشنه هیچ توثیقی اینا نکرده، یا ضعفش و فساد مذهبش خیلی روشنه و هیچ توضیح نداره. یعنی روشن بوده؟ خب اگه روشن بوده راویه روشن تر دیگر چی رو ذکر کرده؟ نه، اون نکته ای که راویه معروف تر از اونها رو ذکر میکنه، اینجور نیست که بناش این باشه که راویه معروف ذکر نکنه. عمده روایات که خیلی معروف هستن، اون روایات که خیلی 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 معروف هستن از توصیل و ترتیبش حتما کرده، روایاتی که در درجه دوی معروفیت هستن این روایاتی که ایشون ذکر نمی‌کنه. حالا چجوریه این؟ من گمانم اینه که شیخ مصادر محدودی داشته، علت این امر اینه که شیخ خودش استقلالاً تحقیق در توصیف و تعریف نمی‌کرده. هر اطلاعاتی که در مصادر بوده در مورد توصیف و تعریف می‌آورده. اگر در مصادر محدودی که دست شیخ بوده، شاید این مصادر محدود شیخ هم ده تا تجاوز نمی‌کرده. حد اکثر. در این ده تا مثلا مصدر اطلاعاتی که در مورد راوی وجود داشته ضعف می‌کرده. اگر اطلاعات وجود نداشته خودش مستقلاً نمی‌اومده تحقیق کنه، کتاب‌های مختلف رجالی و فلان اینها رو بگرده و در موردش بررسی کنه. و الا توی وجه خیلی غیر متعارف دیگه نمیشه بدارش درست کرد. تعبیر صاحب قاموس رجال داره، میگه نجاشی که وعده نداره در اول کتاب بیشتر توصیق و تذیر ذکر میکنه تا شیخی که وعده داده. نجاشی البته در اول کتاب وعده نداده، در جلد دوم گفته که من باید چیزهاش رو بگم، عنوان کتاب گفته که من جلد تعدیل رو هم باید بگم، ولی مقدمه ایش عنوانی از این که من تعدیل و تجریح و مذهب و اینو ذکر میکنم هیچ نیست. ولی خیلی فرق داره نجاشی با فهرستشه. نجاشی اکثر روبات یه سقطونی یه چیزی بالاخره یه هیچی بهش بالاخره زده، یا خوب یا بد یه کاری در موردش انجام داده، ولی فهرستشه اکثر عناوینش لهو کتاب لهو عقد لهو عقد همین، خصوصا در ترجمه چیزایی مثل حمید بن زیاد و ابن بطه که این دو تا مصدر اصلی رجال شعر بعد در مورد صحبت میکنه، اینها اکثرش همین خالی لهو عقد لهو روایات لهو کتاب لهو همین رفته بهش. به نظر من باید اینجور توجیه کرد و البته یک توجیه دیگه هم میشه کرد. این توجیه البته تا حدودی مقبول هست ولی نمیدونم واقعا آیا بشه روش پافشاری کرد یا نه. اون این که شیخ از این حرفی که در مقدمه زده دست کشیده. اصولا یه نکته مطرح هست، اون نکته رو مد نظر داشته باشید. مقدمه هایی که در کتاب ها نوشته میشه متعارفا مقدمه بعد از تألیف کتاب نوشته میشه. معمول مقدمه ها الان هم متعارفه که شخص کتاب رو می‌نویسه، کتاب رو که تموم کرد در مقدمه چکیده حرفایی که تو کتاب میزنه و اسلوب و منهج و امثال اینها رو می‌نویسه. اولی که میخواد چیز کنه مقدمه نمی‌نویسه بر کتابش. ولی در مورد فهرست شیخ و رجال شیخ، لحن تعبیرهایی که شیخ به کار رفته برده در مورد هر دو کتاب، لحن تعبیر اینه که شیخ مقدمه رو بعدن ننوشته، اول مقدمه رو نوشته بعدن او رو نوشته. مثلا تعبیرهایی که این هست، فإذا سهل الله اتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على اكثر ما عمل من التصانيف والاصول. فإذا سهل الله اتمام هذا الكتاب، کنه پیداست که موقعی که مقدمه نوشته این کتاب لااقل تموم نشده بوده. تعبیرهایی که هست همه به صيغه مضارع، قصد دارم چنین بکنم، خواهم چنین بکنم، اسکرو، اوردو، امثال اینها. تو چیز هم رجال شیخ هم هست، وعد کرو ما ذکر و ابن عقده و اوردو من بعد ذالک مالم یوردو، به صیغه مضارع. همه لحن تعبیرهایی که چیز هست رتب تو هذا الکتاب. من حالا حدثم اینه که شیخ باب بندیش رو کرده بوده، باب بندی الف با تاسا، باب الف باب به باب سه باب سه، ترتیبش رو قبلا داده بوده ولی ترتیب که داده هی اضافه میکرده، تو هر بابی که بوده یک چیز مناسبی که وجود داشته در اون باب مناسب جا میداده و این اصولا بوده، این که باب بندی میکردن و در بابهای مختلف مطالب رو درج میکردن. حالا که گفتید بد نیست بگم فهرست ابن ندیم دو بابش هست، باب مثلا 200 صفحه با هم دیگه فاصله داره، تاریخ اتمامش یک روزه، یک روز یک روز تاریخی که هست دقیقا یک روزه. من هستم قبلا همین بوده که این نه که تاریخ تألیفش یک روز باشه، اینا رو بابای مختلف تبدیل کرده بوده، بابای مختلف اینجور نبوده که از اول بینیده تا آخر بره، بابای مختلف هر اطلاعاتی که داشته تو بابای مختلف می‌داشته. خب اون روزی که یعنی اون تاریخی که در آخرین نوشته با تاریخی که در اون آخرون نوشته، خب خیلی طبیعیه که یک روز بیفته وقتی به ترتیب بنا نباشه نوشته بشه. به هر حال در مجموع اینجور به نظر میرسه که عبارت هایی که هست فاذا ذکرت کل واحدن همه وثیقه‌های مضاره، وثیقه‌های مضاره له لهنی که البته این احتمال هم هست قسمتی از کتاب نوشته بوده چارچوب اصلی کتاب رو و بعد جای کتاب رو کامل نکرده بوده این مقدمه رو نوشته. به هر حال این تقریبا فاذا سهل الله اتمام هذا الکتاب صریحه در این که هنوز موقعی که این تعبیر سهل الله اتمام هذا الکتاب می‌نویسه کتاب کامل نشده بوده. وقتی کتاب کامل نشده بوده احتمال این که عدول کرده باشه موجود هست، خصوصا اگر اینجور که عرض کردم باب باب کرده باشه باید به طور متعارف اول باب ها اطلاعات بیشتر باشه آخر باب ها اطلاعات کمتر باشه. تا حدودی هم همینجور هست، تا حدودی نه خیلی کامل، که معمولا تو هر بابی اوائلش شرحالا بیشتر هست. ممکن اونم احتمالی هست اسامی ردیف کرده باشه بدتر تو ازاکر من اشیرم. خب این ممکنه، من حالا اینش خیلی نمیشه روش حکم قاطعی در موردش کرد، ممکنه همینجور است که ایشون میفهم. به هر حال حالا این مطلبی که هست نتیجه گیری که میخوایم ازش بکنیم اینه که از این کتاب، از عدم ذکر فساد مذهب، عدم ذکر عدم وثاقت و ضعف و جرف و امثال اینها، خیلی نمیشه اثبات کرد که این راوی مضعف نیست، فاضل مذهب نیست، امثال اینها. از این جهت اگر سکوت کرده باشه ایشون در یک ترجمه ای، نجاشی مثلا توصیف کرده باشه، تضعیف کرده باشه، فاضل مذهب تضعیف کرده باشه، این اگر باشه قول نجاشی مقدم هست. یعنی این سکوت های اطلاق سکوتی های کلام فهرست شیخ هست خیلی نمیشه روش پافشاری کرد و به مجرد ذکر یک نفر در این کتاب او رو مثلا امامی تلقی کرد، او رو صحیح المذهب تلقی کرد و امثال اینها. خیلی همین که انسان دهت کتاب رو بگیره ازش چکیده اون حرفاشو در بیاره. یه نکته من قبلا باید توضیح میدادم که یادم رفت میخواد در نظرم بود توضیح بدم، اون اینه که ما تعبیر که این کتاب رو میکنیم اصل، اگر مصادر رجال شیخ در اختیار ما بود و بلکه مصادر نجاشی، من نمیخوام حتی توسعش هم بدیم، مصادر نجاشی هم در اختیار ما بود، در مورد اکثر روات، نه همه روات، این کتاب اعتبار مستقلی نداشت. و اصل اصولا این که الان برای ما به عنوان یک اصل این کتاب تلقی میشه، به عنوان یک اصل ما ازش نام میبریم، به خاطر این که اون مصادری که این کتاب بر او اتکا کرده در اختیار ما نیست. بنابراین الان اون کچیک چیزی که ما میتونیم روش پافشاری کنیم این کتابه. ما اصل که تعبیر میکنیم مفهومش این نیست که این کتاب فی نفسه از زهر قلب مؤلف صادر شده باشه. کتب عربن همینه، هیچ کتابی از کتابهایی که در اختیار هست اینجور نیست که از زهر قلب نوشته شده باشه، اکثر اینها مستنده به کتابهای قبلی. ولی چون اون کتابهای قبلی در اختیار نیست، الان اون کتابی که مرجع اولیه ما هست در تحقیقات همین، به خاطر همین ما رجال ابن داوود و رجال علامه رو هم اصل تلقی کردیم، بلو اصل ثانویه، اصل ما اونها رو به عنوان یک اصل و چیزی که بهش مدرکیت داره تلقی میکنیم. چون همون وجهی که در اعتبار کلمات شیخ و امثالی ها هست، همون وجه هم در اعتبار چیزهای دیگه هست. البته یک فرق دید هم بین این دوتا هست. مثلا علامه هلی در کتاب از ابن عقده اگه مطلب نقل می‌کنه، فقط این مطلبش رو نقل می‌کنه. ولی شیخ اگر از کتاب‌های دیگه مطالب رو اصل می‌کنه، صحیح می‌ذاره در حقیقت. اون نمیگه من اون کتاب غاله فقط. نقل کف مثلا میگه نقل اقوال فقط نیست. اون اقوالی رو احیاناً ممکنه خیلی اطلاعات وجود داشته باشه که شیخ قبول نداشته و نقل نکرده باشه. به هر حال اون اطلاعاتی که در اینجا آورده شیخ میخواد بگه این اطلاعات کنده درست است و اینها صحیح هست. و سر و بر هم این کتاب در حال حاضری که مخادر اولیه کتاب موجود نیست، کتاب خیلی متقن و معتبری هست. مصادر کتاب مصادر متقنیه، همین کافیه. ما اسمش نمیخوایم بذاریم، حالا هر چی میخواید تعبیر بکنید بکنید. و کتاب فهرست شیخ هم از جهت حسن ترتیب و هم وقته، از جهت به هر حال این کتاب آخری از کتابهای اولیه است. ما فهرست کتب قدما فهرست شد دومین کتابی که در اختیار ما هست. قبل از این فهرست تنها یک کتاب در اختیار است، فهرست ابن ندیم. هیچ کتابی از فهرست قدما در اختیار ما نیست. بعد از هزار سال تجربیات دانشمندان مختلف، حالا آدم با در نظر گرفتن همه اینها میخواد یه چیز بنویسه، پابندیات، روشبندیها، فصلبندی، ترتیب، تقویم، نمیدونم از این جور کارا که میکنه، اینا رو با هم دیگه نباید مقایسه کرد. اون زمان به هر حال یک زمانی است که خیلی از این مسائل در اون زمان مطرح نبوده و امکان اصلا دسترسی بهش نبوده. به هر حال محصل عرض ما در این مورد اینه که این کتاب کتابی است که ولو اینکه خودش هم یک اعتبار مستقل داشته باشه، به اتکای مصادر معتبر نوشته شده. و ما بعداً هم تو بحث اعتبار رجال شیخ این مطلب دوباره برمیگردیم روش، که اعتبار منقولات فهرست شیخ به اعتبار مصادرش، در جاهایی که مصادرش رو مصادر معتبری نباشه، کمان که هست، حالا بعدش هم عرض خواهیم کرد، اونجا اعتبار فهرست شیخ خدشه‌دار میشه. کمان که اعتبار رجال شیخ هم رجال خدشه‌دار میشه، رجال شیخ هم خدشه‌دار میشه، هر کتاب دیگه هم در زمینه باشه، اگر مصدری که از او اخذ کرده یک مصدر خیلی متقنی نباشه، اعتبارش خدشه‌دار میشه. بذارید بعداً این بحث رو تو بحث اعتبار رجال شیخ کاملتر بحث کنیم. خلاصه ای کلام این نکته ای که اینجا مخواستم اشاره کنم. نکته دیگه ای که مناسب بود قبل از اینها اشاره کنم، نکته ای که در مورد اصلا نظم کتاب هست. لابد البته نکته خیلی مهمی نیست، همه کتاب رو مراجعه کنن، نظم رو خواهند دید. کتاب برخلاف فهرست شیخ، رجال شیخ، باب ابراهیم جداست، باب اسماعیل جداست، باب اسحاق جداست، باب آحاد جداست. آحاد یعنی اسمایی که یه دونه اسم بیشتر نداره که افراد همه احیانا بهش میگن. هر بابی در باب احمد جداست. البته خود باب احمد دیگه ترتیب وجود نداره و همین جور بابهای متفاوتی که اینجا هست با از هم دیگه تفکیک شده. معمولا هم از بابهای آحاد آخر بابها هست، معمولا که همه جاش باب آحاد وقتی اسمایی که دو سه تا چهار تا داره آخر ذکر میشه، باب آحاد قرار میگیره. خود این اگر ما تو باب آحاد دو تا اسم عین هم هست، هر دو بکره، باید مثلا بگیم که لابد یکیش بکیر بوده، یکیش بکره، یکیش نمیدونم در تلفظش، در کتابتش تصحیفی رخ داده. این خودش یه نکته هست که انسان میتونه وصله این احیانا به تصحیحاتی در مورد رجال شیخ بکنه. کتاب بعد از تموم شدن بابی داره به نام باب کنا، بابی داره به نام باب کنا و بابی داره به نام باب حلقات. مراد باب کنا تعبیرش اینه: باب من عرف به کنیته ولم اقف له علی اسم، از اسمش واقف نشدیم. البته شیخ بعضی دونه که ذکر میکنه مطمئن نیست که اسمشون چیه، اسمی براشون ذکر میکنه، میگه فلانی میگفت اسمش اینه، ولی چون مطمئن نبوده اسمش چیه، ایشون این رو ذکر نکرده. بعد از اون هم یک بابی داره به نام باب من عرف به قبیلته او لقبه او بلده. یه احیانا بعضی از اینا معروف به اون هستن، هیچ کدومشون اسم ذکر نکرده. البته مثلا ابن نداره یه تعبیر، ابن ابی عقیل رو مثلا ایشون ترجمه میکنه، آخر ترجمه میگه و اسم اون حسن ابن عیسی. فکر میکنم اول ایشون ابن ابی عقیل رو نوشته، اسمش رو در اختیارش نداشته، بعدن ترجمه اسمش رو حسن ابن عیسی رو پیدا کرده، این رو در آخر اضافه کرده، این که دیگه اون تبلیغ قبلی رو به هم نبده. خب پیداست دیگه از مواردی که هست نه مگه فرش دیگه من عرف بلا قبیله و لقب و بلدش معروفه. خب مواردی که هست نه درست تصریح نداره، ولی مراجعه بکنید می‌بینید همش کسایی هست که شیخ
لااقل در ابتدای ترجمه به اسمش بر نخورده، اگر هم بوده بعدن برخورد کرده باشه.
نه نه هیچ وقت تفریحی داشته بودیم که قبلا عبارتش خوندیم، ایشون تفریحی داره که من گاهی قاضی که زمانش بعد زمان قبله بعد قبل میارم، این اون که زمانش بعد قبل آوردم زمانش قبل بعد آوردم، هیچ طبقه مبقه توش وجود نداشت. این همین نکته هم. این کتابیه کتابه حالا اون نکته هم داره کرافرس میگه، حالا بعد خارجی عرض میکنم. خب هم مثل رجال شیخ باز باب باب مقدمه بر باب هاف در این کتاب واب هیف نه هی وابیه واب هیف و اینجور تغییرهای ریز رو کلن مد نظر داشته باشین که همه کتاب ها ترتیب رو علف باشون این هم نیست. این نکته دیگه که مهم است در مورد فهرست شیخ و صحبت بشه در مورد مصادر فهرست شیخ چی؟ آره دیگه مختلفه، همین کتابای قدیمی که هست بعضیش واب هیه بعضی هم هی واب هیه، فارسا که واب هیه میگه، فارسا تو فارسا واب هیه هست و فکر میکنم خیلی شیخ و این هم که واب هیه میگن بخاطر اینکه فارسا اینا باشه، من نمیدونم، ولی تو عرب ها واب هیه البته هست، من البته تحقیق نکردم که اینم کی واب هیه رو جلو میذاره کی هی واب هیه رو، ولی اینجور تغییراتی هست. حالا که اومد بذار بگم کلمه علا رو آیون تو کتاب عامه ببینن علا رو در کجا پیدا میکنن، علا مثلا امثال اینها یک ترتیب خاصی داره، این رو فقط من اونها یه سوال اینده بطرح کنم که ببینید حلش رو باید چی کرد. کلمه علا رو ببینید در مثلا تهذیب و تهذیب ابن حجر، لسان المیزان ابن حجر، علا رو کجا آورده کرده؟ این رو پیدا کنید رو ترسیم همین نه علا نه علا حرف جهر که خب اسمی از علا نیست، علا اسم روحات العلا العلا ابن رزین مثلا علا لای ممدوده یا غیر ممدوده اونش مهم نیست. حالا این پرانتز باشه من بعدن ببینیم چی کار میشه. خب حالا که نکته‌ای که اینجا هست که بحث مهمی هم هست بحث مصادر فهرست شیخ، این مصادر فهرست شیخ همچنان که در ضمن صحبت ها اشاره شد در شناخت اعتبار کتاب خیلی اساسی و در شناخت اعتبار کتاب که انسان بدونه از چه مصادر اخذ شده مصادرش معتبر بوده نبوده مهم. خب ما چجوری اولا بتونیم مصادر کتاب رو در بیاریم؟ یه سری مصادر در موردش خیلی مشکل نیست، لحن تعبیر گفته که ذکر او مثلا ابن ندیم فی فهرسته، ذکر او کشفی فی کتابه، نمیدونم امثال اینها، زادر فی ترجمات ابن ندیم این کتاب ها رو زیاد کرد و امثال اینها. خب اینا خیلی مشکل نداره که یه سری از اینها مثلا فهرست ابن ندیم هست، رجال کشی هست، رجال کشی ذکره اون کشی فی کتابی فی معرفت رجال تعبیر میکنه احیانا و فهرست صدوق هست ازش مطلب نقل میکنه، تفریح هست، این خیلی چیز مشکلی نیست. مثلا تاریخ یعقوب ابن سفیان هست، ذکر یعقوب ابن سفیان فی تاریخه یعقوب ایک الامه، حالا بعدا لیستش هم عرض خواهم کرد. ولی یک سری مصادر دیگرش هست که از نحوه ترتیب کتاب باید شناختش این مصدر کتاب. مثلا ببینید ایشون یه سری کتاب رو ذکر میکنه که به ابن بطه منتهی میشه، مثلا ابن بطه هم احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه که بقیه هست، بعد پشت سر هم هی ردیف ذکر میکنه که بالاسناد الاول بالاسناد الاول احمد بن ابی عبدالله بالاسناد الاول احمد بن ابی عبدالله بالاسناد الاول ابن بطه بالاسناد الاول
همین دور بلسان الاول، بلسان الاول احیانا درش هست. یا نحوه تبویب بندی آدم میبینه یه سری چیزهایی که هستن، ترجمه هایی که هستن در یه جهت مشترک هستن، که این باید این جهت مشترکی که این تبویب و این نظم خاص رو داده بیه که این از یه کتاب خاص اخذ شدن. با مقایسه این طریق اگر در کتاب مراجعه کنید این براتون روشن خواهد شد. دو تا مصدر اساسی فهرست شیخ که شاید مهمترین مصادر فهرست شیخ باشه کشف میشه. یکی رجال حمید بن زیاده، رجال حمید بن زیاد و فهرست ابن بطه و فهرست ابن بطه. این دو تا کسی از اول کتاب تا آخر کتاب ببینه شاید مثلا نصف ترجمه هاش از فهرست ابن بطه مطلب شده باشه. مثلا من البته این که میگم یه ذهنی هنوز نیست و آمار این نیست و ندیدم، همینجوری که نگاه کردن مقدار زیادی هست و شاید مثلا نصف دیگه ترجمه ها از حمید مطلب نقل کرده باشه. البته مشترک هستن، گاهی اوقات هم از حمید هست هم از ابن بطه، احیانا اینجوری پیدا میشه. و حمید و رجال حمید و فهرست ابن بطه دو تا مصدر کتاب هستن که باید مد نظر باشه. و اصولا یکی دیگه از مصادر عمده کتاب مشایخ و اساتید شد. میگه مشایخ اساتید اجازات اساتید و مشیخه اساتید، مشیخه اساتید و اجازاتی که اساتید دادن. احمد ابن عبدون خصوصا، احمد ابن عبدون ازش مطلب خیلی نقل میکنه. سال ابن عبدون، نمیدونم ابن عبدون این مطلب رو آورده. و اصولا اکثرا حتی اون رجال حمید بن زیاد از طریق همین ابن عبدون نقل میکنه. عبدون ابن عبدون هست. ظاهرا از مصادر دیگه کتاب ابن عقده است، از ابن عقده مطلب نقل میکنه احیانا. نمیدونم این ابن عقده مستقیم بوده، کتاب ابن عقده مستقیما در اختیارش بوده یا با واسطه نقل میکنه. احتمال این که مستقیم باشه خیلی زیاده. مثلا در همین ترجمه این اواخر باب کنا در مورد یه بند خدایی میگه که ابن عبدون، ابن عقده هم چیزی گفته که اسمش اینه، ابو صبای کنانی قال ابن عقده اسمه ابراهیم ابن نوعی. به احتمال قوی ابن عقده هم در اختیارش بوده، چون در رجال در اختیارش بوده و شاگردای ابن عقده قبل از زمانای تألیف این کتاب در ارتباط بوده. ایشون اوائل عمرش در ببند حدود 409 حدود هست شاگرده ابن عقده را ازش روایت میکنه. ابن فرد احمدی، ابن مهدی و یک دوست از این شاگرده ابن عقده را که ازش مطلب را برحال اینجور مصادر رو میتونیم برایش ذکر کرد. نه از همون رجال چیزی شاید مطلب وقت کرده، رجال اصحاب الصادقش. و اصحاب الصادق چون بعدی شرح حالاتی گفته، گفته لو کتاب و کتاب بهش نسبت داده از اونها دید کرده. اینا خیلی جون داره آقای بروجردی. این نداره از ولی سخته این رو. اگر آقای رضایی مایل بودن میتونن مراجعه کنن ببینن اون خب بگذاریم. و هشتم چی میگفتن مصادر فهرستش. خب این اجازه مشایخ، اجازه ابن عبدون، شاید اجازه مفید، بعضی چیزهای دیگه هم هست که خود شیخ طوسی میشناختشون، خود مشایخ، اطلاعات شخصی خودش، ترجمه خودش رو، ترجمه خود شیخ طوسی هست که کتاب، ترجمه خود شیخ طوسی هست که کتاب مرسوم بوده در کتب رجال. ترجمه خودشون رو نجاشی ترجمه خودش رو کرده، شیخ ترجمهش کرده، علامه علی کرده، نمیدونم آخویی هست و رجالشون ترجمه خودشون دارن. متعارفه علماء رجال ترجمه خودشون رو هم تو اسم خودشون که میرسن ترجمه خودشون رو هم ذکر میکنن. متعارف هم هست اگر ترتیب رو الفبا وجود نداشته باشه تو کتاب، آخر آخر هر بابی که مناسب هست ترجمه خودشون رو بکنن. همچنین که شیخ نجاشی، علامه، همه اینها تو علامه آخر باب حسن ترجمه خودش رو ذکر میکنن. و یکی از مصادر مهم در شناخت علمای رجال خود ترجمه این هست که خودشون از خودشون در کتاب ها میکنن. خب این هم این نکته. یه نکته دیگه هم هست که فقط این رو بذارم هفته دیگه در موردش صحبت کنیم. هفته دیگه صحبت کنیم. البته بحث هنوز تموم نشده. ولی این نکته چون هنوز من بحث نتونستم تمومش کنم. اون بحث هست که در رجال شیخ هم ما متعدد شدیم. بحث تعدد و وحدت عناوین. چقدر تکرار فهرست شیخ وجود داره؟ من یه سری کار کردم ولی چون به هنوز به آخر وقت نرسیدم اجازه بدید این رو بعداً روش بحث کنیم که این در شناخت اعتبار کتاب از بعضی جهات مهم هست که چه مقدار عناوین مکرر هست و این رو باید روش بیشتر بپردازیم. خب یه بحث دیگه هم اینجا هست که اون بحث رو هم میذاریم اون رو هم بعداً بحث کنیم. مقایسه رجال شیخ، فهرست شیخ و رجال نجاشی. در ضمن این بحث ها ما اشبل اشاره مقایسه رو کردیم ولی تفصیلش تو بحث رجال نجاشی ما انشالله برمیگردیم یک بار دیگه این بحث مقایسه ای رو انجام بدیم. خب این هم این دو تا نکته باشه که بعدا در موردش صحبت کنیم. بحث دیگه که اینجا مطرح هست که بحث مهمی هست اعتبار فهرست در تا چه حد اعتبار داره؟ در مورد رجال شیخ ما یه نکته ای رو تقسیم بندی سگانه کردیم در حقیقت یا دوگانه بگید کردیم که در مورد رجال شیخ گفتیم که عدل یک نفر در اصحاب ائمه های دلیل بر این هست که در اصحاب اون امام هست، یعنی عدم عدل دلیل بر عدم هست و سایر نکاتی که در کتاب ذکر شده در مورد اسناد و همکاری یه چیزی شبیه اون رو هم در مورد فهرست ما میتونیم بگیم. اولش اینه که توثیقات تضعیفات رجال شیخ چقدر ارزش داره، چقدر میشه روش حافظ شده که در این مرحله اثبات توثیق و تضعیفات ظاهرا کتاب مستنید، کتاب معتبریست و ما خیلی نمیتونیم از توثیقات تضعیفاتش رفعیت کنیم. البته تضعیف که خیلی کم داره، تضعیف خیلی زیاد نداره که خیلی بتونیم روش پافشاری کنیم، ولی توثیقات امثال اینها شاهدهای خیلی متقنی بر اینکه این توثیق و تضعیفات خیلی چیزی معتبری نیستن نداره. نکته دیگه اون ورشه عدم توثیق، عدم ذکر مذهب، عدم ذکر فلان های دلیل بر عدم هست. آیا مثلا یک نفر رو در موردش واقفی نگفته دلیل بر واقفی نبودن هست؟ فتحی نگفته دلیل بر فتحی نبودن هست؟ این رو هم نمیشه در این جهت خیلی اثبات کرد. مقایسه که آدم میکنه موارد زیادی هست که ذکر نشده، تو هیچ در موردش گفته نشده، یه مقدار مشکل هست که ما به مجرد این که در این کتاب یک شخصی ذکر شده و رو امامی بدیم به مجردی که در این کتاب این مطلب درستی نیست. بذارید این مطلب درستی نیست. نه شیخ هم همچین عقیده‌ای نداشته. اجازه بدید بعدا در این مورد مفصل صحبت میکنیم. اصالت العدالت باشه بحث مستقل داره. اگر اصالت العدالت، من فقط همینجا اشاره کنم، اگر اصالت العدالت بخواهیم روش پافشاری کنیم رجال زیر سوال میره. این رو فقط اشاره کنم که هیچ چیزی از رجال باقی نمیده پرانتز بسته. خب حالا نکته ای که اینجا رو خواستم ذکر کنم این هم نکته دوم مشکله. البته من دیدم تو بعضی از چیزها دارن که در مورد عامه ایشون مقید هست که عامه رو ذکر کنه. آیا واقعا یک همچین تقیدی رو داره؟ نمیدونم من دقیقا آیا چنین هست یا چنین نیست. ولی یک نکته رو ما میتونیم بگیم. اشخاصی که در این کتاب ذکر شده باشن و کتابی که به نفع شیعه باشه تو تعریفاتشون نیست. کتابی که به سود شیعه باشه اینها قطعا شیخ اونها رو عامی نمیدونه. سلامونه باید عامی تلقی بشن. چون آمین هم اگر در کتاب ذکر شده باشه باید کتاب به نفعش یه داشته باشه، ولی اشخاصی که کتاب به نفعش یه دارن در این کتاب ذکر شده آدم مردده که اینها آمین هستن یا آمین نیستن، یه مقداری باید توش تردید کرد یا آیا واقعا آمین رو اینها رو میتونیم آمین بدونیم یا نمیتونیم آمین بدونیم. به هر حال این یه مطلبی که باید روش بحث کرد، من یه چیز قاطعی نمیتونم در این مورد عرض کنم. متعارفا آمی 6-7 نفری در آمی ها رو ذکر آمیون آمیون در موردشون گفته و بعید هم نیست که فقط آمی هایی که در فهرست شیخ باشن همین ها باشن، ولی به طور دقیق نمیتونم چیز دیگه عرض کنم. بعضی اشخاص هستن، الان این جزئی میگم، بعضی اشخاص هستن که الان احتمال اینکه آمی باشن رو میده، چون آمی نسبت به اینها خیلی با مهربانی و ملاتفت و ادب و اینها موازی میشن. شما کتابه آمیه را یوزه بشید، شیعه های که میرسن دیگه قلم از دستشون در میده. اصلا لسان المیزان که مخصوص دو عباس یه عده اشخاصی که ذکر میدونه فقط به عنوان شیعه بودن جز قسمت دو عبا ذکر میشن، ضعفی که اونها ذکر میکنن احمد مثلا فساد مذهب بغیره اونها هست، همه اینها جز علام ضعف هست. خب بعضی اشخاص رو که آدم میبینه که اینها هیچ خیلی نرم و با ملاتفت و مهدبانه به طورشون برخورد کردن، یه قضیه باید توش تردید کنه که اینا آیا واقعا عامی هستن. ظاهر سکوت عامه خیلی وقتها عامی بودن شخص هست و شیعه نبودن شخص هست. اینجور جرح و تعدیل ها رو باید کرد و یک ارخانه قطعی کرد. علاوه بر تردید این مقدارش مسلمه که اگر هم غیر از مواردی که تصدیح آمی بودن کرده آمی های دیگه ای داشته باشه نادر، قطعا اینش رو مسلمه. اون مواردی هم که من به ذهنم هست یکی مردد هست که عرض میکنم باید تحقیق بشه که پیاد تشوار مورد بیشتر هم نباشه. به هر حال از این جهت میتونیم بگیم که عدم توثیق، عدم ذکر فساد مذهب، عدم تضعیف، اینجور نکات دلیل عدم نیست. اثباتش دلیل اثبات، عدمش دلیل عدم نیست. نه اونجایی که شرح این نکته هم ایشون میگن بد نیست، شرحاله مفصل اگر باشه، شرحاله طولانی باشه، اونا پیداست که بالاخره شیخ یه وعی رفته روش. اونها شرحاله مفصل هست یا خود شیخ تحقیق رو سوا کرده عدم وجدان دلیل بر عدم هست، یا مصدری که بوده مصدر مفصلی بوده، اون مختری که مفصل این نکات رو ذکر کرده خب اگر ذکر نکرده باشه دلیل بر عدم هست، درسته در اون جایی که شرح مفصل هست این نکته هست. خب اما در مورد سایر نکات، سایر نکات بستگی داره این مصادری که اینجا شیخ از اون مصادر استکا میکنه این مصادر رو یکی یکی بررسی کنه. یه سری مصادر غیر معروف هست، مثلا تاریخ یعقوب ابن خفتان و فلان، این اصلا مد نظر نمیاریم، یه مورد دو مورد بیشتر نداره که اصلا قابل بحث باشه. اون مصادر معروفی که هست فهرست صدوق، خب صدوق ثقتون آدم مطمئن حافظ معتبر قابل اعتماد، حمید ابن زیاد هست که رجال داشته مطمئن مورد اعتماد، هیچ بحثی هم در موردش نیست، در وثاقت و جلالت و البته واقفی هست این حمید ابن زیاد ظاهرن غیرت، بله غیرت میشه عشق ملای یک چیز دیگه داشته فهرست مطالبی که نقل میکنه غیرت نیست، مطالبی این نشده یه فهرست مستقل داشته، فهرست کتب این معروف کتاب معروفی هست. این هم این احمد ابن عبدون استادشه، از فهرست و مطالب نقل میکنه. ابن عبدون هم ما یه چیز خیلی قاطعی در مورد این که ضعیف باشه اینها ندیم، شیخ معروف به وثاقت معروف به جلالت هست، هم نجاشی بشه اعتماد کرده هم شیخ بشه اعتماد کرده، اون هم منقولاتش ظاهرا قابل اعتماد. فقط سه تا کتاب هست اینجا از این مصادر که یه مقداری توش نخورم، یکی رجال کشی که اصل رجال کشی باشه، یکی فهرست ابن ندیم، سوم فهرست ابن بطه. این خطیقه اختیار رجال که رجال کشی باشه که قبلا هم تو بحث رجال کشی گفتیم، اصل رجال کشی به گفته شیخ نجاشی، به گفته نجاشی فیه اغلاط کثیره و غلطه زیادی داره، یه مقداری رجال کشی از این جهت اتقانش کمه. البته شیخ هم زیاد به رجال کشی مطلب ازش نقل نکرده، تصریحاتش به جاهایی که آدم مطمئن باشد کشی نقل کرده باشه شاید به 10 مورد نرسه، 10 مورد قطعا شاید نرسه. تصریحاتش که به 10 مورد نمیرسه اون مسلمه. مواردی رو هم که آدم احساس کنه که از رجال کشی گرفته اونها موارد محدودیه. خب اونم خیلی مهم نیست در اینجا چون مواردش محدود. ما اون جوری که گفتیم کتاب رو از اعتبار مطلق نمیندازیم، ولی اعتبار ما در اختیار رجال اگه یادتون باشه به خاطر همین اغلاط و چیزایی که هست توسط در حجیت خلاصه قائل شدیم. گفتیم در جاهایی که با معارضه میکنه معارضاتش قبول نیست، معارضش مقدمه بر اینه به خاطر غلطی که داره. اگر معارض داشته باشه قرابت داشته باشه قبول نیست. این موارد منقولاتی که از رجال تشکیم تو این گروه فهرست شیخ هم هست همین جور، اگر قرابت داشته باشه یا معارض باشه قبول نیست. خلاصه اون مواردی که از اختیار رجال اخذ میکنه اعتبار مطلق نداره. من که میخوام بگم نمیخوام بگم هیچ صفر، هیچ هم اعتبار نداره، اعتبار مطلق نداره. میمونه دوتا کتاب، یکی فهرست ابن ندیم. فهرست ابن ندیم، فهرست ابن ندیم شیخ یه مواردی تصریح میکنه که از فهرست ابن ندیم عقد کرده و در یک جا هم تخطئه میکنه ابن ندیم در ترجمه فضل شاهزان هست، میگه ایشون ظاهراً خلق کرده، نمیدونم فضل شاهزان عامی و راضی و با نیشابوری با هم دیگه خلق کرده. و مواردی که تصریح داره که از فهرست ابن ندیم عقد کرده محدوده، و مواردی که آدم مطمئن باشه که از فهرست ابن ندیم گرفته خیلی ظاهرا مسلم نیست. من البته یه مقایسه جدی بین فهرست ابن ندیم و رجال شیخ فهرست شیخ نکردم، ولی مواردی که در خود فهرست تصریح میکنه از عقد ابن ندیم معدوده، زیاد نیست. و حدسم میزنم موارد دیگه‌ای که وجود داره خیلی زیاد نباشه و فهرست ابن ندیم از مصادر عمده چیز نیست، عمده فهرست شیخ نیست. و اینه که در کلام صاحب قاموس الرجال واقع شده که به خاطر اینکه از فهرست ابن ندیم کثیرا اخذ میکنه و بنابراین یه مقدار فهرست شیخ رو خیلی زیر سوال میبره به خاطر اخذ از فهرست ابن ندیم، علی محله ظاهرا نیست. خب البته این نکته رو اشاره کنم که چرا فهرست ابن ندیم خودش خیلی آدم مطمئنی نیست. ابن ندیم وراق بوده، وراق یعنی کتاب فروش بوده در حقیقت، کتاب ها رو استنساق میکرده میفروخته، کتاب دستش میرسته میفروخته. خب اطلاعاتی که در پایان کتاب ها هست اطلاعاتی آتلاش میکرده، در کتاب فهرست ابن ندیم پاتی پاتی خیلی شده، ترجمه ها به هم ور شروع خیلی عجیب غریبه، یه ترجمه رفته تو ترجمه دیگه، ترجمه دیگه رفته تو این ترجمه، ایناش نمیدونم چرا اینقدر شروع غلوغه. به هر حال فهرست ابن ندیم لااقل نسخه موجودش، حالا عقدش رو نمیدونم، نسخه موجودش که یک کتاب اونچنان متقن نیست، خصوصا نماز شیعه. حالا من غیر شیعه رو کار ندارم، نماز شیعه خیلی متقن، البته موادی که نماز شیعه داره محدوده ها، فهرست ابن ندیم شاید حدود 500 صفحه باشه، موادی که در مورد شیعه باشه 10 صفحه نباشه. این که اظهار نظر میشه در مورد همین 10 صفحه، این 10 صفحهش خیلی غلط بود داره، هم ور قاطی پاتی، کتابایی که مال مثلا محمد ابن خالد برقی نسبت میده کتابایی که مال پسرشه، کتابایی به ابن حمام نسبت میده مال دو تا ترجمه قبلیه، ترجمه‌هاش به هم دیگه ور و قاطی شده. به هر حال ابن ندیم آدم که مقایسه میکنه یک کتابی نیست که خیلی روش متقن باشه. نه در این که اطلاعاتی از این کتاب به دست میاد، طبقه راوی رو آدم در این کتاب عقد میکنه، طریقی که بهش فکر کرده میگه راویش فلانیه. آیا ما میتونیم بگیم واقعا راویش فلانیه؟ توصیل و تبدیل اون هم مثلا هست، البته توسق و تحضیق ها قطعا به اتباعی رو فرسته رو ندیم نیست، ممکنه سایرین باشه،
سایری ممکنه باشه، اونها رو من انکار نمی کنم. عرض کردم با وجودی که در مقدمه به خودت نسبت میده، ولی فرض در موارد این مطلب رو چی؟ به هر حال شیخ هم قبول کرده باشه، کار مستقل نکرده، کار مستقل نکرده، اعتماد کرده معلم سهه گذاشته، نه سهه که گذاشته، اونش سهه گذاشته همین، نه سهه گذاشته، ولی سهه گذاشته به اتکای اون، اینکه خودش هم یه تحقیق مستقل کرده باشه. بعدم گاهی اینقدر سهه میگذره خودش تحقیق مستقل میکنه، خب ولی اگر خودش تحقیق مستقل نکنه خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. میمونه یک کتاب، نه فهرست ابن بطه. فهرست ابن بطه تعبیر ابن ندارم، من تعبیر نجاشی رو در مورد فهرست ابن بطه بخونم. ابن بطه به دست رسیده، موجوده، دوم فهرست مفصل موجود با این قیدها، ولی فهرست ریزتر مثل فهرست ابو غالب دورانی، فهرست های مفقود هم هست، الا ماشاءالله خود شعر مقدمه فهرستش تصریح میکنه، جماعت من اصحابون عملو فهرست کده و اصحابون فلان فلان امثال این ها. این ابن بطه تعبیری که در موردش داره اینه، محمد بن جعفر بن احمد بن بطه المؤدب یتساهل فی الحدیث کثیر الادب قال کبیر المنظره بقوم کثیر الادب الفضل والعلم یتساهل فی الحدیث یعلق الاسانید بالاجازات. این تعبیر رو حالا پرانتز داشته باشید، معنیش چیه بمونه. و فی فهرست ما رواه غلطون کثیر قال ابن بطه قال محمد بن جعفر بن بطه ضعیفن مخلطن فی ما یذکر. و خیلی جاها مخلط اینجا یعنی قاطی پاتی کن، چیزا رو به هم بیریزه، قاطی کنه، روات پدر رو به سر نسبت بده، روات پدر به پدر نسبت بده، با هم دیگه دو تا راوی که یکی هستن دو تا خیال کنه، دو تا راوی که دو تا هستن یکی خیال کنه، از این جور تقلیدها هست. مواردی که شیخ از فهرست ابن بطه نقل میکنه متوجه که این تقلیدهایی که هست با تجربه این تقلیدهایی که هست یه مقدار باید با تأمل باشه مواجه میشه، و این موارد متأسفانه موارد زیادی هست. و حالا در مورد فهرست نجاشی البته از ابن بطه خیلی کمتر هست، نجاشی از فهرست ابن بطه خیلی کمتر نقل کرده. اون مواردی هم که نجاشی از فهرست ابن بطه نقل کرده باید کمی با دست به اثار آرد و با احتیاط باش مواجه شد. نمیگم حتما غلطه ها، نمیگم حتما آدم چیز باشه، ولی اگر از جای دیگه یه قرینه ای برای بطلانی مطلب استفاده کردیم خیلی زور نزنیم یه فهرست ابن بطه رو مطلبش رو درست کنیم، خیلی در این که حتما باید مطلبش ابن بطه رو صاف و صوف و حسابی تلقی کنیم نیست. از این جهت فهرست شیخ در بسیاری از تراجمش با یک نوع عدم اعتبار مواجه هست که متاسفانه کم هم نیست. مواردی که شیخ هم ابن بطه عقد کرده، ولی خوشبختانه نکته ای که هست اینجا اون اینه که مواردی که از ابن بطه نقل کرده ترجمهاش کوتاهه. ترجمه های زیادی هست، شاید مثلا 400-500 ترجمه، شاید 300-400 تا باشه، ولی لهو کتاب، لهو کتاب، لهو راون، لهو عهد، لهو کتاب، لهو کتاب، لهو کتاب، لهو کتاب، یه ترجمه کوتاه و امثال اینها ترجمه طولانی نداره و اطلاعات زیاد طولها نیست که آدم گیر کنه. اونجایی که اطلاعاتش مفصله معمولا از غیر ابن بطه، از غیر ابن بطه. این موارد رو ما باید چیز رو فهرست شیخ رو خیلی معتبر ندیم. یه نکته من در پایان اب نداره اشاره کنم، البته عرض کردم یه مقدار بحثم اون فهرست شیخ موند، این بحثا رو دوباره با برمیگردیم صحبت میکنیم، ولی یه نکته رو من خواستم الان عرض کنم که شیخ طوسی همچنان که در ابتدای صحبت عرض کردم کسی است که به تعبیر صاحب نخبت المقال مقال کل الکمالات الیتون تصف، کسی است که در تاریخ تشیع ما دومی به طور قطع برای شیخ طوسی، از این جنس که
کتاب‌ها و اصول و مطالبش در اکثر فنون اسلامی به عنوان کتاب‌های مرجع، کتاب‌های اصیل، کتاب‌های مورد اعتماد در اکثر فنون اسلامی درش بهش مواجه هستیم، کس دومی رو نمی‌شناسیم. شیخ از شخصیاتی است که واقعا اگر امثال شیخ و بلکه خود شیخ رو حساب کنیم، کتاب‌هاش رو حذف کنیم، باید نصف تشیع و نصف موارد مهمش رو حذف کنیم. یعنی موارد اصیل تتبعی، موارد اصیل چیزهای دیگه و حتی اصولا حوزه بغداد یک حوزه ایست که واسطه اتصال شیعه به خیلی از حوزه‌های قبلی حوزه بغداد هست. ما یه اشاره من بکنم به بعضی از حوزه‌هایی که در شیعه وجود داشته و نحوه ارتباط حوزه‌های دیگه به حوزه شیعه. شاید یه موقعی فرصت کنیم این بحث حوزه‌های شیعه قدیمی رو مفصل‌تر بحث کنیم. قدیمی‌ترین حوزه‌ای که وجود داشته حوزه مدینه است، به خاطر وجود امام صادق حوزه آبادی بوده، خب روات زیادی خدمت امام صادق می‌رسیدن. در این زمان حوزه کوفه رشد می‌کنه که حوزه خیلی مهمی بوده. حسن بن علی و شاه میگه من در مسجد کوفه 900 نفر 900 شیخ ملاقات کردم، کلهم یقول حدثنی جعفر بن محمد. حوزه کوفه حوزه بسیار مهمی بوده، به تقریبا از زمان امام کاظم علیه السلام، از اوایل زمان امام کاظم و بلکه از زمان امام صادق این حوزه اوج میگیره و یک حوزه اصیل شیعی میشه. و اینی که اکثر روات از امام مستقیما مطلب نقل نمی کنن، از شاگردهایی که اکثر روات ما هم کوفی هستن عرض می کنن. از حدود زمان امام رضا حوزه جدیدی ایجاد میشه به نام حوزه قم، با یک سری از مشایخ قومی میرن کوفه درس میکنن، برمیگردن قم که اولش ابراهیم بن هاشم هست، بعدش احمد محمد بن عیسی و این طبقه میان قم و احادیث کوفه رو میارن در قم و قم یک حوزه آبادی پیدا میکنه. به تدریج قم یک ریاستی پیدا میکنه که از کوفه هم مهمتر میشه. در حدود تقریبا زمان امام جواد و این حدود چند حوزه جدید کم کم ایجاد میشن. یک حوزه، حوزه مشرق زمینه، حوزه خلاصه سمرقند و بخارا و کش که مؤسسش کشیست، مؤسسش مدرسه عیاشیست، شیخ جلیل القدر عظیم المرتبه. متاسفانه از این حوزه عظیم مشرق زمین هیچ اطلاعات خاصی نداریم ما الا از طریق حوزه های دیگه. بعضی از معلمین های اینها هستن 500 کتاب داشتن، یک کتابش در اختیار نیست. احتمال زیاد علت عقلی رفتنش اینه که این منطقه منطقه‌ای بوده حملات جهانگیر زیاد داشته. حمله مغول نیشابور رو با خاک یکسان کردن ها، امثال اینها، این چیزهای عظیمی بوده که این منطقه با اونها مواجه بوده. یک حوزه جدید که ایجاد میشه حوزه مشرق زمین هست، با وسیله عیاشی تأسیس میشه. با حوزه جدید دیگه که تأسیس میشه حوزه بغداد هست که به تدریج حوزه بغداد ایجاد میشه که در آن واحد در حقیقت 4 حوزه اصلی وجود داشته: قم، کوفه، بغداد، مشرق زمین، که در اواخر زمان احمد محمد بن عیسی و امثال اینها مهمترین حوزه حوزه قم بوده. به خاطر همین ظاهرا لولا القمیون لزا الدین ظاهرا همین هست و اصولا واسطه بین کوفه و بغداد در خیلی از وقتا قم بوده. قم یک حوزه حدود شاید از سال مثلا 200 هجری تا حدود 350 مذارت میخوام 350 حوزه قم یک نشاط عظیمی داشت، یعنی صدور آخرین شخصیت شناخته شده و مهم حوزه قم صدوقه. بعد از اون هم داره، ولی آخرین چیزی که خیلی مهم و اهمیت داره حوزه قم صدوقه. خب به تدریج ریاست از حوزه قم تبدیل میشه به حوزه بغداد. با با رفتن کلینی از قم به بغداد، ابن داود از قم به بغداد، ابن قلوه از قم به بغداد، همه اینا میرن بغداد و بغداد یک حوضه عظیم میشه. با توجه به اینکه نواب اروند در بغداد هستن، حوضه بغداد یک رشد عظیم پیدا میکنه و به توسط سه شخصیت مهم تشیع به عنوان یک مکتب پایدار و مکتب عقلانی پیریزی میشه. این سه شخصیت مهم عبارت از مفید، مرتضی، صوفی. این سه شخصیت حق عظیم برگردن کلام شیعی دارن. اساس کلام عقلی و شیعی رو این سه شخصیت ترسیم کردن، علاوه بر این که این سه شخصیت حامل میراث عظیم فرهنگی حوزه های دیگه بوده و اصولا اطلاعات ما از سایر حوزه ها، حوزه قم، حوزه کوفه، در اکثر از طریق حوزه بغداد. وسیله اتصال حوزه بغداد به سایر حوزه ها که بعد از بغداد همشه بسیاری میره نجف، حوزه نجف پیریدی میشه و اصولا حوزه بغداد یک حوزه ای هست که خودش هم اهمیت داره، هم واسطه از بین حوزه های قدیمی و حوزه های بعدی. مثلا ما از عیاشی هیچ خبری نداریم الا از طریق یک نقطه از اینکه بغداد اومده، دست بغدادی ها بوده. از خیلی از اطلاعات علی ابن ابراهیم، محمد یحیی عطار، امثال اینها، حتی کافی عمدتاً از طریق بغداد به ما رسیده. تنها یک شخصیت مهم هست که او هم مستقل از حوزه بغداد حامل موارد شیعی است، اونم شیخ صدوق هست که اون مستقلاً خودش چیزهای خلاصه حوزه قم رو پاس داشته و حفظ کرده. حوزه های کوچیکی هم وجود داشته. نکته‌ای که میخوام از اینجا عرض کنم، با این مطلب روشن میشه که حوزه بغداد یک حوزه بسیار عظیمی است و شیخ طوسی حامل یک همچین حوزه‌ای است و کسی است که بیش از همه هم در این حوزه مهم هست و حق هم داره که 100 سال بعد از شیخ طوسی همه مقلد شیخ باشد، چون یک گلی کرد شیخ در این دوره، یک عظمتی داشت. ما این نکاتی که در مورد فهرست و نمیدونم رجال و اینها اشاره میکنیم، اینها مفهومش این نیست که مثلا شیخ نعوذ بالله جسارتی بخوایم به مقام عظیم شیخ کردیم. اون اهمیت شیخ اقتضا میکنه که ما این کتاب هایی که شیخ هست، ما فهرست شیخ رو باید در نظر بگیریم که شاید فهرست شیخ مثلا سه ماهه نوشته باشدش، شاید نمیشته آدم در اون این فهرست و امتاین ها رو در چه مدت نوشته. مدت زمان و امتاین ها رو با موقعیت های این تنینی باید سنجید. بعضی کتاب ها مثلا، حالا که اومد بگم، مثلا تنقیح مقال مامقانی رو اگر آدم اشکال میکنه، خیلی این ور اون ور بحث میکنه، خیلی قابل اعتماد نمیدونه، بالا میکنه پایین میکنه، در نظر موقعیت ها و امتاین ها باید سنجید. تنقیح المقال یک مجموعه یک سال سه ماه نوشته داشت. یک سال سه ماه کسی نمیدونه استنساخ کنه این کتابو. کتابیست که شاید به اندازه مثلا شاید مجمع رجال آقای خویی باشه، نصفش حدود 15 جلد هست قطعا. خب کسی 15 جلد کتاب بخواد بنویسه، این کتاب اهمیت فوق‌العاده خودش رو داره، ولی این اهمیت ها نباید در بحث علمی مانع تفکر انسان باشه. آدم شخصیت برجسته شیخ رو ببینه، خیال کنه که شیخ چون انقدر شخصیت برجسته داره تمام، هیچ. نه، همین شخصیت برجسته باعث میشه که شیخ یه مقدار زیادی ما کتاب رو با این دید نگاه کنیم. کتابیست که خیلی به قول حاج آقای موقع تعبیر میکرد، گفت شیخ مثل ما که بیکار نبوده یه مطلب رو دیگه دو روز سه روز روش برداره، یه چیزی میکرده، قلمی میچرخونه یه مطلب مینوشته و این قلمی که همینجور میگردونده همین به اندازه دو روز ما مطلب داشته. شبیه این نماز علامه مجلسی ایشون یه موقع تعبیر میکرد، حالا که اومد بذار بگم اب نداره، ایشون یه موقع تعبیر میکرد که در مورد یک روایت مرحوم آقای بروجیدی چند روز مفصل بحث کرد، احتمالات داد، چی کرد اینها. من مراجعه کردم به حال، مرحوم آقای بروجیدی به حال نیده بود، مراجعه کردم به حال، دیدم اکثر احتمالات، همه احتمالات ایشون در مورد روایت بوده مرحوم مجلسی داده. در حالی که شاید مثلا برای این 5 دقیقه بیشتر چیز نکرده باشه. خیلی عجیبه. تو همین اخبار متعارف تعادل تراژیک که بحث حاجی آقا بود در اصول این روزها، بعضی روایات اگه ببینید چیکار میکنه. بعد مثلا یه صفحه 5 تا 6 تا احتمالات عجیب غریب میده، این ور میکنه اون ور میکنه، آخرش هم میگه اینا رو تری نوشتم، علت دلیل استعجال نوشتم، ان شاء الله رساله مستقل میذارم، همینا رو مفصل میده بحث میکنه. اینجور شخصیت ها یه شخصیت هایی هستن که نظیرشون در تاریخ تشیع کم اتفاق میفته. ما با این دید با شخصیت ها برخورد کنیم. و اصولا خلاصه کلام عرض من اینه که شخصیت رو با مؤلف و شخصیت رو با مؤلف جدا کنیم. یک شخصیت هر چقدر هم برجسته باشه، برجستگی شخصیت ما رو به اینجا وادار نکنه که تألیف رو زیر سوال ببریم. و اون طرفش هم تألیف هم احیانا آدم اشکال دید شخصیت رو زیر سوال نبره و اهمیت و عظمت او رو مد نظر نداشته باشه. حالا این نکته بگم در مورد بحث هفته جلسه بعد. جلسه بعد ادامه یه مقدار کمی در مورد فهرست ادامه بحث داره، میریم رو بحث رجال نجاشی و در مورد رجال نجاشی بحث میکنم. آقایون مقدمه رجال نجاشی رو ببینن، خود رجال نجاشی هم یک تورقی بکنن، اقلا اینجوری همجوری یه ورگی برن ببینن کتاب چه شکلیه، اصلا کاغذی که کتابش چاپ شده کاهیه، سفیده، اینجور نکات رو مد نظر داشته باشن. حالا مصادر وقتی هم که هست، قاموس رجال هست، فمع المقال هست و دیگه چیز دیگه نمیدونم هست. چی؟ ابن ندیم نمیشه ازش چیز کرد. مصادر دیگه بتونید اطلاعاتی که در مورد رجال نجاشی هست از اون اصلا پیدا کنید. کتاب های دیگه هم احیانم هست، ولی من الان یادم نیست که کتاب های دیگه که در مورد رجال نجاشی. آها، یه چیزی که یادم رفت، در مورد نجاشی و مشایخش یه بحث مفصلی تو رجال علامه بحرالعلوم هست، یه بحث مفصول تو در مورد مشایخ نجاشی و همسایین ها کرده. خب این صحبت که انشاءالله جلسه بعد تر می‌کنیم.